روز بخیر بینندگانی عزیز، امروز پنجشنبه 9 می است و ما با جمع همکاران در دوشنبه و پراگ مجله خبری و تحلیلی رادیوی آزادی را تقدیم شما میکنیم. امروز در برنامه این موضوع ها را داریم. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان عید غلبه را جشن گرفتند، اما یک جزئی آن امسال کمرنگ تر بود.
اقدام ما این تربیه حربی وطن دوستی جوانان میباشد.
نوبت‌های دراز و مناسبت سرد و وعده‌های پی در پی، مهاجران تاجیک از تأخیر در گرفتن اجازه کار در روسیه شکایت دارند.
یکان سبب نمیگویم که تا ما بفهمیم چی بخی مدنه دو پیشتیم.
و امریکا فرستادنی اسلحه به اسرائیل را بس کرده است. سبب این قراری غیر منتظره چی بوده میتواند؟ امروز در شهر دوشنبه روز پیروزی بر آلمان فاشیستی را تجلیل کردند، اما یکی از جزهای این جشن که قبلا با شکوه و حضور مردم زیاد برگزار میشد مثل سالهای پیشین نبود. رهپیمایی پولک جاویدان که هر سال صدها نفر در آن شرکت میکردند امسال فقط 10-20 نفر داشت. چرا؟ همکاران ما ارشاد سلیمانی و شهلای عبدالله از دوشنبه گزارش میدهند.
میدان 800 سالگی مسکو در دوشنبه، شماره از سربازان جنگ شوروی در افغانستان و کشورهای دیگر و نزدیکان اشتراکچیان و قربانیان جنگ جهانی دوم جمع آمدند. راهپیمایی پالک جاویدان امسال از اینجا به سوی باغ غلبه آغاز شد.
ماهیت اساسی این اقدام ما این تربیه حربی وطن دوستی جوانان می باشد، تا که جوانان امروزی تاجیک همین تاریخی گذشته پدر و بابایانمان را که با ما این خل روزهای خوش رو عطا نمودند فراموش نسازند.
به فرق سالهای گذشته تعداد شرکت کنندگان به مراتب کم است. دوام 8 سال گذشته صدها نفر در این مراسم شرکت می کردند، اما امسال از 20 تن بیش نبود. چند روز پیش از این برخی از فعالان اجتماعی دعوت کردند که این رهپیمایی صورت نگیرد. در روسیه این مراسم از سال 2011 برگزار می شود که مخالفان آن می گویند این اقدام جنبه سیاسی دارد. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این دلیل به این رهپیمایی اجازت نمی دهند. به باوری آنها این کار به رهبری نماینده های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل‌دار می کند.
امروز تجلیل روز غلبه برگزاری شوی پولک جاویدان، ویژگی های غلبه خاص جنگی نو شدند که یکی از پیروزهای این جنگ امروز تجاوزگر شده است.
اما شرکتداران آن باور دارند که این معرکه برای پاس داشتن خاطره قربانیان جنگ دومی جهانی کار خوب است.
و با آنهایی که هر خل گپ و کلاچه ها میبافند دایر به پولک جاویدان، دایر به قهرمانان ما که پدر و بابایان که در فرانت های جنگ بزرگ وطنی جنگیدند بر ضد عدو، بر ضد فاشیسم، با آنها گفتنی هم که اگر تاریخ را ما فراموش کنیم این پگاه با ما به مانند چیزی که در به نزدیکی همین کارهای ناخوش شد ترور و دیگر با ما برمیگردد.
برخلاف شرکت در این رهپیمایی، مردم در باغ غلبه دوشنبه حضور گسترده دارند.
اومدم که میخوام که در آینده در روحیه وطن دوستی تربیت بونم، از تاریخ خود، از تاریخ گذشتگان خود آگاه باشم.
برخی از کهنسالان نسل شوروی از سال تا سال کم شدن حضور مردم خصوصا نسل جوان نگرانی میکنند.
فراموش نکردند، ولی نسل کلانسال از میان رفته ایستادند. جوانان از این موضوع دورند. درباره جنگ چیزی زیاده نمیدانند.
بیش از 200 هزار شهروندان تاجیکستان همچون جزئی دولت شوروی در جنگ علیه فاشیسم شرکت کرده، نزدیک به 60 هزار آنها جان باختند. حالا در کشور 25 اشتراکچی این جنگ باقی ماندند که از سوی دولت 50 هزار سامانی یا معادل 4.5 هزار دلار آمریکایی هدیه جشنی دریافت کردند.
گزارش نوبتی هم به روسیه ربط دارد. شکایت مهاجران تاجیک از مناسبت سرد و بد رفتاری مقامات روسیه همچنان زیاد به گوش می‌رسند. تعدادی از آنها از شهر سن پیتربورگ به رادیوی آزادی شکایت کردند که بارها پسیدر اداره مهاجرت برای پتنت رفتند، ولی به آنها سندی ضروری دادن نشده است. مومین احمدی در این باره گزارش دارد.
شناسنامه‌هایتان را گیرید و همه از نو 21 می بیایید. درخواستی ده ها مهاجری تاجیک برای اجازه کار یا پتن در سنگ پیتربورگ دوباره رد شد. روزی هفتمی می به بیش از 100 مهاجری تاجیک در خدمات مهاجرت شهر گفتند که امکان دارند دیگر باره روزی 21 می مراجعه کنند. برخی باری سیوم است که برای دریافت و یا تمدید مهلت پتن می روند ولی دست خالی برمی گردند. کسی هم نمی گوید چرا با آنها اجازه کار نمی دهند.
یگان سبب نمی گویم. می گویم تیار نیست. همون 150-200 نفر مهاجران با ابرخت نگه همه خونه شما میرن. دیگر روز بیاید میگن با دیگر روز میرن با همی خیلی میکنن تیار نیست میگن با میگردن. یکان سبب نمیگن که تا ما بفهمیم چی بخی مودا ندوبشتیم. اگر ما تا یکمی یون پتن نگیرم و کار در اومده جای کارم ترودوی دگوار نکنم ما رگستراسیه ما پردلیت کده نمیشود و پرستروشکه میشد دیگر من هیچ کار کده نمیتونم مجبور من باید گرانیت سبورم
نه هیچ کس نمیشد
چند مهاجری که پاسخ رد گرفتند گفتند مهلت پتنتشان ماهی مارت و اپریل با آخر رسیده بود ولی تلاشویشان برای گرفتن پتنت تا کنون نتیجه نداده است. به این گروه مهاجران 23 اپریل گفته بودند که روز 7 می مراجعه کنند. حالا این مهاجران سرسان میگویند میترسند که برای نداشتن پتنت آنها را از روسیه اخراج میکنند. در یک ماه اخیر فشار به مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافته است. مقامات روس این را چاره احتیاطی و پیشگیری از تروریسم میدانند. حکومت تاجیکستان رفتار مقامات روس را هدفمندانه و نامناسب نامیده بود.
در قاهره پایتخت مصر مذاکرات حماس با اسرائیل از طریق کشورهای میان رو دوباره اثر گرفته شده است. با وجودی آغاز شدن مذاکرات رفح آخرین پناهگاه فلسطینیان در غزه از جانب اسرائیل بمباران می شود. این عمل خشم امریکا را به بار آورده است. گزارش خبرگزاری رویترز را کیو مارسیا تو تقدیم می کند.
US President Joe Biden
Joe Biden, پرزیدنت آمریکا روز 8 می به اسرائیل هشدار داد که اگر حمله را به رفح ادامه دهد انتقال سلاح را به این کشور قطع میکنند. رفح در نزدیکی مرز با مصر جایگیر است و پناهگاه آخرین فلسطینیان غزه. جو بایدن در این صحبت اعتراف کرده است که اسرائیل در پاسخ به حمله مرگبار گروه تندروی حماس در روز 7 اکتبر سال گذشته با بمب‌های آمریکا در غزه مردمی آسایشته را هدف گرفته است. تا کنون نزدیک به 35,000 نفر در نوار غزه کشته شدند. اکثرا زنان و کودکان هستند. لحن تند بایدن نشان می دهد که میان آمریکا و اسرائیل کشوری همپیمانش در خاورمیانه اختلاف پیدا شده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفت کشورش انتقال هزاران بمب وزنین را به اسرائیل بس کرده است. دلیلش را هم نگرانی از احتمال حمله زمینی اسرائیل به رفح نامیدند.
اگر شما در جنگ مردم عادی را حفظ نکنید، آینده صف تروریستان خیلی زیاد می شود.
امریکا از حامیان بزرگترین اسرائیل است. جو بایدن گفته است که امریکا به دادن اسلحه برای گنبد آهنین که اسرائیل را از حمله موشکی دفاع می کند دوام می دهد. امریکا حمله را به رفح اشتباه می خواند و می گوید اسرائیل را برای این کارش کمک نمی کند. خود بایدن هم در سالی که باید در انتخابات شرکت کند برای پشتیبانی از اسرائیل در جنگ غزه زیر فشار روزافزون است. اسرائیل هنوز به حرف‌های پرزیدنت آمریکا پاسخ نداده است ولی مقامدارانش میگویند به رفح حمله میکنند چون آنجا جنگجویان گروه تندروی حماس پنهان شدند. در رفح که در مرز مصر جایگیر است زیاده از 1 میلیون فلسطینی آواره پناه بردند. آمریکا از آن نگران است که هنگام حمله به رفح زنان و کودکان بیشتر کشته خواهند شد.
اخباری آزادی را ادامه می دهیم. جنرال زندانی و یکی از فرماندهان زمان جنگ شهروندی تاجیکستان غفور میرزایف بار دیگر خواهان بازبینی حکمش شده است. او را 20 سال پیش به حبس یک عمری محکوم کردند. غفور میرزایف 68 ساله به پیوندانش گفته است زود زود بیمار می شود و می خواهد باقی عمر را در کنار نزدیکان گذراند. همکار میرزانبی خالقزاد با خویشاوندان غفور میرزایف صحبت کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی اول درباره جزئیات درخواست غفور میرزایف صحبت میکردید؟
بله زرنگیس درخواست جنرال زندانی با واسطه نزدیکانش به مقامات فرستاده شده است و عایشه میرزایف خواهر غفور میرزایف روز 9 می به رادیو آزادی گفت با برادرش اولی همین ماه در زندان گپ زده است. عایشه میرزایف میگویند برادرش چند دفعه به دادستانی و دادگاه عالی نامه نوشت اما توجه نکردند. برای همین به رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان مراجعه کرده است. غفور میرزایف از وضع سیاسی‌اش شکایت کرده گفته است که پایهایش ورم کردند. مقامات تا این لحظه برای شرح موضوع دسترس نبودند. پیوندانش میگویند در 20 سال گذشته به قضیه او توجه اصلا نشده است. یک دفعه نمایندگان اداری امبودسمن گفتند که با وی در زندان صحبت کردند. پس از آن که سال 2020 شکایت کرد او را با رقیبان سابقش در زمان جنگ شهروندی در یک جای نگه میداشتند در محبس.
خب در باره وضع نگهداریش در زندان چی گفته است؟
ببینید خواهرش میگوید که غفور میرزایف از شرایط زندان راضی است. مثلا پیشتر در نیم سال یک دفعه اگر خوراک میبردن حالا حق داشتن هر 3 ماه ببرن. خویشاوندانش قبلا در یک سال 2 مرتبه با او ملاقات میکردن، حالا سال 3 دفعه به دیدن او میروند. آن گونه که میدانیم غفور میرزایف را سال 2004 بازداشت کردند و بر اساس 30 بند قانون جنایی از جمله خیانت به دولت، قصد تشکیل تبدلات و گناه های دیگر به حبس ابد محکوم شده بود. و فرمانده سابق گارد پرزیدنتی و رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر بود. چندین سال در منصب پرزیدنت کمیته المپی تاجیکستان کار کرد. با وجود آن که نظرها به کار و زندگی غفور میرزایف یکسان نیست، 2 سال پیش گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه خواست که او را رها کنند.
تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد در برای مراجعت غفور میرزایف فرمانده سابق زمانی جنگ شهروندی برای بازبینی حکم زندانش صحبت میکرد. و در خطلون که سرحالی‌ترین ولایت تاجیکستان است، شفاخانه مخصوص برای کودکان نیست. والدینی که بچه هایشون بیمار می شوند شکایت می کنند که یک شعبه خرد کودکان در شفاخانه ولایتی برای اهالی چند میلیون نفری کافی نیست و باید برای معالجه طفلان شفاخانه بزرگتری بنیاد شود. محمود جان رحمت‌زاده این مشکل را تحقیق کرده است.
5 سال پیش بیمارخانه کودکانه ولایتی را در کلاب بستند و به اینجا کوش دادند. همچون شعبه در نزدیک بیمارستان ولایتی فعال است. سبب تبدیل دادن را نبود احتیاج به یک بیمارستان خاصی کودکانه در شهر گفته بودند. شفاخانه برای معالجه 140 بیمار خدمت میکرد. در شعبه قادر به قبول 60 کودک هستند. کودکانی را که نیاز به جراحی دارند به دوشنبه میبرند. از همین سبب امام علی رحمان سال 2022 از نبود شفاخانه خاص برای کودکان در خطلان انتقاد کرد.
کنی مرکز جمهوری کسالخانه جمهوری کودکانه کنی؟ ملت خطلان 4 میلیون زیاد میشه.
با وجود این خطلان هنوز هم شفاخانه خاص برای کودکان ندارد. حالا هم یک شعبه به کودکان 10 شهر و نواحی خدمت میرساند. بیماران و طبیبان از شرایط بد، گرمی، طاقت فرسا و نبودی آشخانه شکایت میکنند. برخی بیمارداران مجبورند با خود گلیم و وسایل طعام پزی بیارند. خطلان از نظر اهالی بزرگترین ولایت تاجیکستان است و از نظر مرگ و میر کودکان و نوزادان هم در مقام های اول در کشور می باشد. با وجود این مقامات ولایت ظاهراً ضرورت به تأسیس شفاخانه خاص کودکان نمی بینند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.
برنامه به پایان رسید. خدا نگهداری شما. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اومده اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله مهاجران کاری را در روسیه حساس و در عین زمان مهم و اساسی خواند. امام علی رحمان روز 9 می در صحبت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت: امروز میخواهم بعضی از مسئله ها را با شما بررسی کنم، به خصوص مسئله مهاجران کاری را. این موضوع برای ما حساس و یکی از مسئله های اساسی است. ملاقات در شهر مسکو گذشت. آقای رحمان موضوع مهاجران کاری تاجیک را در حال در میان گذاشت که پس از حمله 22 مرد به کراکو سیتی هال مسکو تفتیش و بازداشت و اخراج مهاجران افزود است. تاجیکستان چنین برخورد را نامناسب دانست و از شهروندانش خواست که بی ضرورت به روسیه نروند. تحولات آخر را از علامت‌های تیره شدن رابطه های تاجیکستان و روسیه می دانستند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز پنجشنبه بار دیگر روسیه را شریک استراتژی و همپیمان تاجیکستان دانست و تاکید کرد که دوشنبه این موقعش را تغییر دادنی نیست. ولادیمیر پوتین در نوبت خود مناسبت های روسیه را با تاجیکستان در بسیار بخش‌ها از جمله اقتصاد در حال رشد نامید. حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی دارند. نمایندگان مخالفان حکومت تاجیکستان را برای آن تنقید می‌کنند که در بیشتر از 30 سال نتوانسته است مردم را با کار و معاش مناسب در داخل کشور تامین کند. دادگاه در ایران کارگردان شناخته و منتقد جمهوری اسلامی محمد رسولوف را به 8 سال زندان و شلاق محکوم کرد. وکیل مدافع بابک پاکنیا روز 8 می در پیامی در شبکه ایکس یا همان تویتری سابق گفت که این چنین اموال شخصی زیر حمایتش مصادره کرده خواهد شد. محمد رسولوف را برای رفتار ضد امنیت ملی گناهکار دانستند. حامیان حقوق و سازمان های سینمایی حکم دادگاه ایران را تنقید و رهایی رسولوف را طلب کردند. انجمن سینماگران مستقل ایران در بیان گفت که حکم محمد رسولوف نشان می‌دهد که قانون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها ابزار برای انتقامگیری از مخالفان است. محمد رسولوف سال 2020 برای داستانش درباره حکم قتل و ظلم در ایران جایزه عالی جشنواره سینمای برلین را صاحب شده بود. 7 سرتراش را در نزدیکی شهر گوادر ولایت بلوچستان پاکستان کشتند. پلیس این کشور میگوید حادثه صبح روز 9 می اتفاق افتاد. به اطلاع محسن علی، یک نماینده پلیس، همه سرتراش ها از ولایت پنجاب بودند و در یک جای کار و زندگی میکردند. وزیر کارهای داخلی بلوچستان کشتار را محکوم کرد و گفت که پلیس تحقیق دارد که در پس این حمله کی ایستاده است. مقامات پاکستان تخمین میزنند که حادثه با کار سرتراش ها پیوند ندارد. هیچ کس و هیچ گروهی هم مسئولیت حمله را بردوش نگرفته است. بعد از یک روز تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و زخمی شدن یک آموزگار تاجیک، مرزبانهای دو کشور ملاقات کردند و خوری آنها روز 8 می دایر شده است. دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت سغد میگوید دو طرف درباره سببهای رخ دادن نافهمی میان شهروندان و مرزبانان و رفتار ساکنان محلی هنگام چراندن چاروا صحبت کردند. مقامات گفتند که نمایندگان اداره های مرزبانی دو طرف چگونه پیشگیری کردن نزاع را در مرز بررسی کردند. در خبرنامه رسمی حکومت ولایت سغد درباره خوردن آموزگار از ناحیه جبار رسولوف چیزی گفتن نشد. از معلوم نیست که نمایندگان اداره های مرزبانی دو کشور درباره این حادثه چی گفته و چی شنیدند. روز 7 می در نتیجه تیرپرانی در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان، عالمجان عبدالله آموزگار 34 ساله از ناحیه جبار رسولوف زخمی و در بیمارستان بستری کرده شد. خدمات مرزبانی قرغیزستان گفت که چوپان های تاجیک حدود آن کشور را گذشته به امر سرحدبانان گوش ندادند و به طرف آنها سنگ انداختند و 2-3 دفعه تیر خالی کردند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در اظهارات برعکس گفت که عالمجان عبدالله با شنیدن بازداشت پسرش به خط مرز رفت تا قضیه را دقیق کند و به نظامیان قرغیز در دهه سلوکته مراجعه کند، ولی از پایش تیر خورد. پرزیدنت روسیه بار دیگر کشورهای غربی را به احیای فاشیسم و تحریف تاریخ متهم کرد و روز غلبه را عید اساسی روسیه نامید. اظهارات ولادیمیر پوتین روز 9 می و هنگام تجلیل از سالگرد 79 پیروزی در جنگ دوم جهان در مسکو صدا داد. در این مراسم رهبران تاجیکستان و قرغیزستان و قزاقستان و ازبکستان و کشورهای دیگر پسا شوروی شرکت داشتند. پیروزی در جنگ دوم جهان یا روز غلبه بر آلمان فاشیستی در کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان هر سال 9 می تجلیل می شود. اوکراین در سالهای آخر این سنه را روز 8 می تجلیل می کند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در سخنرانی آخرین خود به این مناسبت گفت که فاشیسم گیتلری به فاشیسم روسی تبدیل یافته است. و ارمنستان سرمایه گذاری را به سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا ODKB قطع کرده است. در این باره روز 8 می انی بدلیان نماینده وزارت کارهای خارجی ارمنستان خبر داد. ناراضگی ارمنستان بعد از آن زیاد شد که به نظر یروان این سازمان نتوانست در برابر حمله آذربایجان از این کشور حمایت کند. روسیه و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان عضو این سازمان زیر نفوذ مسکو هستند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اختلاف نوی دموکرات های تاجیکستان، رئیس حزب می خواهند مرا برکنار کنند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. حزب دموکرات تاجیکستان با نشر یک مراجعت نامه از اختلاف های درون حزبی و احتمال برگزار شدنی انجمن غیر نوبتی به گفته شورای سیاسی این حزب غیر آیین‌نامه‌ای خبر داد. این مراجعت نامه و پروتکل جلسه شورای سیاسی حزب را رئیس کنونی آن سید جعفر عثمانزاده در حساب کاربری فیسبوکش نشر کرده است. بنا به این مراجعت نامه 11 می سال 2024 گروه نامعلوم با سرداری شهباز ابرار و عبدالجبار یلداشف میخواهند انجمن غیر نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان را برگزار کنند. شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان این کار را رفتار غیر آیین‌نامه‌ای حسابیده، گفته است که شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان علاقمند نیست. در همین حال خبرگزاری دولتی خاور روز 7 می خبر برگزار شدن انجمن غیر نوبتی این حزب را نشر کرده و گفته است که روزنامه انجمن موضوع های فعالیت حزب دموکرات تاجیکستان در 2 سال اخیر و مسئله های تشکیلی از جمله انتخاب رئیس و دیگر رهبریت آن را در بر می گیرد. بر اساس دعوتنامه‌ای که برای برخی رسانه ها فرستادن، قرار است این انجمن در مهمانخانه کنگور در دوشنبه برگزار شود. از سوی دیگر حزب دموکرات تاجیکستان میگوید که شورای سیاسی حزب را برگزار کرده شهباز ابرار و عبدالجبار یلداشف را برای رفتار غیر آیین‌نامه‌ای و تفرقه انداختن در داخل حزب از عضویت شورای سیاسی حزب اخراج کرده است. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل پارلمان در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت که چند نفر با حمایت گروه‌های میخواهند انجمن غیرقانونی برگزار کنند و او را از ریاست حزب برکنار نمایند.
در همین دکبر ما را رئیس انتخاب کردن. نمیدیم سال 2023 ما هم 2023 رفتنی بیدیم گفتن که خیلی یک کسی بر رفتن در کل که بیدیم او دمی نیست در درون که همین وکیل فاول هستیم صبح هم رئیس هم وکیل فاول هستیم برای همین خوبتر میشه شما باشیم خم بلی گفتم ببینین ما یکم دعوی تری در اینجا آگم چه رئیس مردن ندارم دعوی.
بله بله.
وقتی من در خطوی بودم در مورجه یک هفته بودم در مثلا یک هفته ایستی بودم برده همون با نامی گویو که کسی اون را از حکومت گفته باشد که برای گذروندن انتخاباتی وکیلا شما قرار شورا را برورین انجمن دعوت کنید.
اما شهباز ابرار که شورای سیاسی حزب دموکرات او را یکی از برگزار کنندگان انجمن روز 11 دانسته است، در یک صحبت کوتاه تلفنی با خبرنگار رادیو آزادی گفت که این ادعاها بی‌پایه است و همه کار آنها بر اساس قرار شورای سیاسی حزب دموکرات می باشد که برگزار کردند. شهباز ابرار با بهانه سرکاری نخواست که با سالهای دیگری رادیو آزادی پاسخ دهد. حزب دموکرات تاجیکستان که از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان حضور دارد، بارها با جناح‌ها و فرکسیون‌های گوناگون تقسیم شده است. از جمله بعد از سال 1993 که فعالان این حزب به خارج کشور پناهنده شدند، این حزب به دو قسم جناح المتا و جناح تهران جدا شد که بعدن جناح المتا وارد اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک شد و در مذاکرات صلح تاجیکستان این حزب را نمایندگی کرد. در سال 2006 بعد زندانی کردن رئیس وقت حزب محمد روزی اسکندرف، چهره کماشنای سیاسی مسعود صابیرف انجمن برگزار کرد و وزارت عدلیه او را رئیس حزب اعتراف کرد. پس از این کارشناسان گفتند که موقع سیاسی حزب جدن کلاونده شد. آن زمان حزب دموکرات رسما به دو جناح تقسیم شد که یکی را مسعود صابیرف و دیگری را رحمت الله ولیف معاون رئیس پیشین حزب رهبری میکرد. سال 2013 وزارت عدلیه بر اساس سنجش یک ماهه و آموزش اسناد پیشنهادی حزب دموکرات تاجیکستان آیین‌نامه نوی حزب را نامنویس و رسما سید جعفر عثمانزاده را رئیس آن اعتراف کرد. در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر همان سال عثمانزاده در برابر 4 نفر دیگر رقیب امامعلی رحمان بود. با گذشت 2 سال عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از حوزه فرخار انتخاب شد و در انتخابات پارلمانی سال 2020 نیز تنها وکیل این حزب در پارلمان شد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود از دل خم زده ام میری تو بیرو نشود در بمیرم بی وفایی تو بر خود بیرفم سوزیش سینه هم از این دل موضوع نشود عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود چشمه هایم را دمی بینم ندیدم حسیلی از زندگی جز غم ندیدم چشمه هایم را دمی بینم ندیدم همچو شمعی پیر سوزی سوختم بیش من جفایی زندگی
غفار میرزایف، غفار صدای، یکی از فرماندهان زمان جنگ شهروندی تاجیکستان و از یاران پیشین پرزیدنت بار دیگر خواهان بازبینی حکم شده است. او را 20 سال پیش دستگیر و به حبس یک عمری محکوم کردند. خودش در یک ملاقات اخیر با پیوندانش گفته است زود زود بیمار می شود و می خواهد باقی عمر را در خانه و در کنار فرزندانش گذراند. حالا وی 68 ساله است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. درخواست جنرال زندانی برای بازبینی حکمش به واسطه نزدیکان به مقامات تاجیکستان فرستاده شده است. عایشه میرزایی و خواهر غفار میرزایف روز 9 می به رادیو آزادی گفت با برادرش در اولی همین ماه در زندان گپ زده است. گفت که چند دفعه برای بازبینی پرونده و حکم به دادستانی و دادگاه نامه نوشت اما توجه نشد. حالا به رئیس مجلس ملی رستم امام‌علی نامه نوشته است. از وضع سلامتیش شکایت کرد، پایهایش ورم کردن، افزود عایشه میرزایی. و
امو رفتیم پاش ورم گفته بود که پاون ورم کده ای پیش که مو رفتیم گفت که اومدن داروم ریختم با دکتر بودن دکتروی امو چی شون هست نگه است امی اوید امی دکتروی اوید اومدن دیدنش داروش ریختم پلازمش ریختم صد بار شکرانه نخشیده.
مقامات تاجیکستان تا این لحظه برای شرح موضوع دسترس نبودن. معلوم نیست که آنها نامه جنرال زندانی را دسترس کردن یا نه. غفار میرزایف در گذشته به دادستانی کل، دادگاه عالی و مقامات دیگری تاجیکستان نامه فرستاده درخواست بازبینی پرونده‌اش را کرده بود. پیوندانش میگویند در 20 سال گذشته به قضیه او توجه نشده است. تنها یک دفعه نمایندگان اداری امبودسمن گفته بودند که با وی در زندان صحبت کردند. پس از آنکه سال 2020 شکایت کرد، او را با رقیبان سابقش در زمان جنگ شهروندی در یک جای نگاه می‌داشتند. میرزایف در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان فرمانده نیروهای گارد ملی بود و سربازان تحت اطاعتش در صف پیش قرار داشتند. در آن طرف سنگر نیروهای اتحاد مخالفان تاجیک بودند که بعضی آنها به حبس ابد محکوم شدند. خواهرش میگوید غفار میرزایف حالا از شرایط زندان راضی است. اگر پیشتر در نیم سال یک دفعه خوراک میبردیم، حالا هر 3 ماه میبریم. قبلا در یک سال 2 مرتبه ملاقات میکردیم، حالا 3 مرتبه میبینیمش.
موافق قانون بازگفت چی؟ حکم باید که وقتی که 18 سال زیاد چید با اثر چی را میبینن دلار را میبینن اول 6 ماه بود خروکه بعد 4 ماه شید بیدن یا در یک سال 2 بار بود حوزی 4 بار 3 بار شده حوزی اول در 4 ماه یک بار خروک میگرفتن در 6 ماه حوزی در 4 ماه خروک میگیرن
غفار مرزایف در سال 2024 بازداشت و بر اساس 30 بند قانون جنایی از جمله خیانت به دولت، قصد تشکیل تبادلات، خرید سلاح، سوء استفاده از مقام و جرم های دیگر به حبس ابد محکوم شد. وی فرمانده سابق گارد پرزیدنتی و رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر بود. چندین سال در منصب پرزیدنت کمیته المپی تاجیکستان نیز کار کرده است، مقامی که حالا رئیس جمهور امام‌علی رحمان بر عهده دارد. مرزایف ختم کرده شعبه بانی رشته حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان است و تحصیل را در اکادمی نظامی روسیه یک سال پیش از بازداشتش به پایان رسانیده بود. با وجود آن که مناسبت به کار و زندگی غفار مرزایف در تاجیکستان یکسان است، دو سال پیش گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه خواست او را رها کنند. حقوقدان‌های بین‌المللی بعد از تحقیق قضیه گفتند جریان بازداشت و حبس، اعلان حکم و مهلت نگهداری مرزایف با نقض فراوان قانون‌های تاجیکستان صورت گرفت. مقامات حکم او را درست و قانونی دانستند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
در قرغیزستان بین ملاها و روحانیان کشور با بلاگر و روانشناس اینورا سغینبایوا جنجال سر زده است. سغینبایوا در نوار در تیک تاک گفت رابطه جنسی بدون ازدواج گناه نیست. اداره مسلمانان قرغیزستان او را به دعوت به زناکاری متهم کرده هشدار داده است. روحانیان همچنین تهدید کردند که علیه این نواری او به پلیس شکایت میبرند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش میدهم. بعد هشداری اداره مسلمانان قرغیزستان اینورا سغینبایوا نواری جنجالی را درباره رابطه محرمانه زنان و مردان از صفحه‌اش پاک کرد، ولی ویدیو در شبکه‌های اجتماعی هنوز میچرخد. اینورا سغینبایوا در این نواری خود گفته بود:
قزدار خبرسان بولو،
آیا من میتوانم با دختران رابطه داشته باشم؟ این گناه است؟ چکار کنم؟ چون این سوال ها خیلی زیادند. پسرها اگر با دختران رابطه نداشته باشید، کار موشک ها و رگهای خونگرد بد می شود. بعد شما می نویسید که به مشکل گرفتار شده اید. برای همین نزد دخترها روید. این گناه نیست. اما ریفالا را فراموش نکنید. با ریفالا گناه نیست.
سه روز بعد این مفتیات قرغیزستان اینورا سغینبایوا را به شرح نادرستی اسلام متهم کرد. اداره مسلمانان گفت که اگر سغینبایوا چنین صحبت های خلاف ارزش های دینی و ملی را بس نکند، به مقامات شکایت میبرند. سغینبایوا خود را روانشناس و کسمیتولوگ و سکسولوگ معرفی میکند و همین موضوع را با بیش از 100 هزار آبوناچی خود در صفحه‌اش در میان میگذارد. صحبت هایش درباره رابطه های جنسی اکثرا پربحث میشوند. میگوید به جنبه دینی این موضوع را آوردن نمیخواست، اما با درخواست زیاد کاربران نظرش را گفت.
با موضوعهای دینی و دینداران باید احتیاط کرد. این موضوع خیلی نازک و حساس است و شاید من هم نه گناه بلکه باید لازم است میگفتم. آن همین کلمه نادرست استفاده شد.
اینورا میگوید در موضوع رابطه جنسی بیشتر از نگاه طبی و روانشناسی اظهار نظر میکند، ولی برخی از کاربران صحبتهای آشکارای او را خوش نداشتند.
همان آدمانی که این موضوع را پرسر و صدا کردند به نظر من بر اساس قانونهای شریعت زندگی نمی کنند، چون این غیبت است. من به یکی از آنهایی که به مفتیات شکایت کرد نوشتم که بیاید صحبت کنیم. او مرا از صفحه‌اش بیرون کرد. همین را فهمیدم که هدف این آدمان نه جلب مردم به دین بلکه رکلام است.
حقوق شناس ارجان سلیمانوف میگوید محتوای برخی از صحبت های اینورا تبعیض‌آمیز است، از جمله دعوتی او از پسران برای پرهیز نکردن از ارتباط جنسی.
سام призыв парни ходите к девушкам.
همین دعوت رابطه با دختران برای مناسبت محرمانه و محض برای حفظ سلامتی، این به نظر من تحقیر زنان است. ولی مفتیات می توانست به جای تهدیدی رفتن به دادگاه موضوع را از نگاه اسلام شرح دهد. یعنی باید می گفت که راه درست کدام است.
برخی با اشاره به آزادی بیان در صفحه شخصی بلاگر می گویند او یگان عملی نادرست و غیر قانونی نکرده است. تاتو بوبو ارگشبویوا حقوق شناس دیگر قرغیز گفت:
не увидела.
شخصاً من در عمل بلاگر اینورا سقینبایی و یکان نشانه دشمنی با روحانیان را ندیدم. بیشتر چون یک متخصص از نظر تیبی صحبت میکرد. شخصیت‌های دیگری معروف هم هستند که در شبکه‌های اجتماعی چنین اندیشه‌رانی میکنند. پس باید چاره‌های حقوقی نسبت به همه برابر دیده شود.
گروه از کاربران شبکه‌های اجتماعی مفتیات را برای آن تنقید کردند که به این موضوع زود توجه و واکنش کرد، اما در موضوعهای پرسر و صدای دیگری مثل خشونت به زنان خاموش است. نوابسته به تنقید و تهدیدها، اینورا سقیم‌بایوا نیت دارد صحبت درباره تربیه جنسی را ادامه دهد و باور دارد که پنهان داشتن این موضوع و پرهیز از آن مشکلات زیاد آفریده سبب افزایش طلاق و خیانت همسران شده است. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با وجود دعوت‌های خدمات علاقه، مشتریان میگویند بعضی از شرکت‌های موبایلی تاجیکستان نرخ تریفه‌های گفتگو و اینترنت را بالا بردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. چند مشتری شرکت مگافون تاجیکستان در فیسبوک نوشتند اولی ماه می پیامک گرفتند که برای گفتگو و اینترنت باید پول بیشتر سپارند. شرکت از پاسخ دادن به این سوال‌ها خودداری کرد، هرچند بالا بردن نرخ تریفه‌ها را ناگزیر می‌حسابد. شروان امرودین روزنامه‌نگار تاجیک نیز مشتری شرکت مگافون تاجیکستان است. میگوید از این شرکت دو سیم کارت دارد که نرخ تریفه‌های هر دو از آغاز ماه می امسال گران شدند. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت تا این وقت هر ماه برای یکی از سیم کارت ها 98 سومانی می سپارید، حالا نرخ آن 111 سومانی شده است.
قبلا ارزش حق خدمت رسانی طرفی من 98 سومانی بود و طبق پیامک آخر که از شرکت مگافون تاجیکستان به شماره تلفنی من ارسال گردید، ارزش خدمت رسانی 111 سومانی مقرر کرده شده است. شماره دیگرم که حق خدمت رسانی 64 سومانی بود، حالا 9 سومانی قیمت شده است، یعنی ماهانه 73 سومانی شد. وقتی همچون مشتری به شرکت مگافون تاجیکستان در خیابان رودکی 57 مراجعه کردم، متخصص شرکت مگافون تاجیکستان میگوید که نرخ برق در جمهوری قیمت شد، ما هم نرخ طرف های شرکتمون را قیمت خواهیم کرد.
رادیوی آزادی روز 24 اپریل سوالهای خود را به شرکت مگافون تاجیکستان فرستاد و به سخنگوی شرکت هم چند دفعه تماس گرفت، اما مسئولان شرکت مگافون تاجیکستان به سوالهای ما درباره سببهای گران کردن نرخ تریفه ها پاسخ ندادند. این شرکت روزهای 23 و 25 اپریل با پخش اطلاعیه در سامانه اش نوشت بالا بردن نرخ خدمت رسانی ها ناگزیر است. شرکت 16% گران شدن ارزش برق، قیمت شدن حق اجاره و چند عامل دیگر را سبب بالا بردن نرخ تریفه ها گفته است. در اطلاعیه شرکت اشاره شده است که نرخ خدمت رسانی با موافقه با خدمات ضد انحصاری بالا برده می شوند و پیشنهادهای خدمات علاقه تنها توصیه‌ای هستند. خدمات علاقه از آغاز امسال چند بار از شرکت های موبایلی دعوت کرد که نرخ خدمت رسانی ها را گران نکنند. شرکت های موبایلی در پی دعوت مقامات از تصمیم خود برای بالا بردن نرخ ها از 1 فوریه خودداری کردند، ولی اکنون بعضی از شرکت ها تصمیم خود را برای بالا بردن نرخ عملی کردند. خبر گرانتر شدن خدمات مخابراتی از اول ماه فوریه ناراضگی ده ها کاربر را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بعضی از کارشناسان میگویند که بازار با دستور کار نمی‌کند و برای پایان بردن نرخ گفتگو و اینترنت باید اصلاحات گذرانده شود. تاجیکستان به گروه کشورهای با سست‌ترین سرعت و خدمات اینترنتی داخل می‌شوند که و یکی از سبب‌هایش را منتقدان به دست خدمات علاقه دادن این ساحه زمانی سردرآمد و پیشرفته و پررقابت در تاجیکستان می‌گویند. بر اساس آمار خدمات علاقه تاجیکستان، شماره عمومی مشتریان شرکت‌ها به 8.3 میلیون برابر است که از این 6.4 میلیون فعالند.
به نظر شما زن میتواند کوهکن باشد یا زیر زمین نقب کند؟ یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند. اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس باز سوال پیدا می شود. مگر به مردم ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میان حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. شش ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوع کار منع کرده است؟
خیاط کشتگیم جه کرده و مختشدگیم
زنها رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور.
با این نوار و با شوه آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایی است که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چونی فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمانهای بین المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی اعتبار کند. ماه دکبر سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمام نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بردوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کار سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت میکند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنقره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش میگیرند. خود بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید میشمارند.
دو روزه میام برای
هر روزه
تربز شنانی میایم، شکرانه اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من، برای زندگی من.
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تسفد، کار برای زنان نظر به تابستانی تفسانی طاقت فرسا اندکی سبوک است. در دیهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میماند.
اخه زنوکا است که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخیرش مثال مرده کشون رسیه میره و میویه سوم اجداد سوم از چی کرده یفتن قیم بود با ما ایوره خدم در جرب کرده و عدیر اوورده هم کار را سر کرده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن میزنند. از هیچ کار هم هزار نمی کنند و صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کار را انجام دادن می گیریم. تپلیس پرنیکو، زمستون در پرنیکو در کار میکنیم. سحر می برویم بیگا می رو.
زمیندار پولی راه و ماشین را میپردازد. خوراک نصف روزیشان را هم آماده میکند و سری زمین میارد. میگویند که دیگر از هیچ کاری نمیترسند.
خیاط کشتگیم جه کرده و مخته شدگیم. کار کده کار کده و جه خیاط کشتگیم کرم. میشه و شکرم نخواه.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام میدهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کار مردان است.
چون سالا قتیمه کار کسته، هم پلک میکنه، بعدی پلک پخته میکنه، چوبخ میگه قتیل زنه کن. یه 15-16 نفر کار کسته، خوشون خوشون هم، سری وقت میگه چوبخ میکنن، پلک میگه سری وقت میشنم،
شوهای
ماوششون هم سری وقت میکنن، زنه کن خوشون کار میکنن، چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تامین خانواده و فرزندان آمادند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل میدهند. به باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابراین منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان میگوید گروه کاری بعد تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنان رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا. شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده با سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه میست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطری کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده به ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصنم شادی و که تحلیل فراگیری در این باره دارد اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زن ها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمدی بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سبب کم بودن جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شدند.
برخی مثلا من این کار وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتری ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستند استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمی توانند کسب خود را انتخاب نمایند، در حالی که کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانند کسب و کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را براه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمی توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسی بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصادی کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتر آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چی طور است؟
چون این نمودی روی خط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این روی خط بود و هر یکی آنها از یک دیگر البته فرق می کنند. گفتم می توانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پریزیدنت این روی خط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظری خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیه روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبقی استانداردهای بین المللی چون این رویخط ها باید عموماً وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنان حامل دار و زنانی که با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند. لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده، باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوقهای دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زنها علاقه فعالانه از حقوقهای مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه و رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده می برایند و اینچنین با رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبینی کودک نیز برآمده مبلغ آن را می گیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت می برند که زنهایی که با رخصتی می برایند حقوق گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خل رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود و مقامات های دولتی مراجعت میکنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهنتی. مثال در حالتی نادولتانه با کار قبول نکردن زن، وابسته به حامله دار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی آیلوی و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان رو حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زن ها وابسته به این مسئله ها و مقامات های داخل دار مراجعت میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند. لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا اینکه کارهایی که بیشتر به برقیده مردان یا اینکه اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را با کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نابرابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازاری غیر رسمی مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یکان نمودی کم یگان معیارهای موجود نیستند که در اونها گفته شده باشد که مواشی زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خیل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خیل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گزارانده شدن معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی یعنی مرد کار بازارها زنها برای کاری اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند، یعنی همان خشتکشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشتکشانی کنند، زن نیز همین قدر کار میکنند، لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان. و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالتهای دوچار میشوند که عموما آنها را با آنها پول نمیدین. این خیلی حالتها نیز در تحلیل بودند و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای کار اجرا شدهش با زن پول نداده است. این خیلی حالتها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر، زنان باید به کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوقهای زنان درج گردیدن و بیشتر حقوق و مکانیزم هایی که زنان از آنها می توانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رعایت نگردیدن یگان حقوق دیگری مهنتیشان، می توانند از بیشتر مکانیزم ها استفاده برند. سودها می توانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان می توانند به پراکوراتور مراجعه نمایند، با خدمات نظارت و تنظیم مهنت می توانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خود کارگاه مراجعه نماید، چون اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خود همه کارخانه پیشنهاد می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن و واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که من آنها را علاقه نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناسی تاجی که در برای بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدن حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف به سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نفهم ما برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود رو هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتن شکرانه گفتن با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرامی جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمه نو بهتر از خود از بغشی ها بر دل نویدی.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیر.
روز بخیر بینندگانی عزیز، امروز پنجشنبه 9 می است و ما با جمعی همکاران در دوشنبه و پراگ مجله خبری و تحلیلی رادیوی آزادی را تقدیم شما میکنیم. امروز در برنامه این موضوع ها را داریم. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان عید غلبه را جشن گرفتند، اما یک جزء آن امسال کم رنگ تر بود.
اقدام ما این تربیه حربی وطن دوستی جوانان میباشد.
نوبت‌های دراز و مناسبت سرد و وعده‌های پی در پی، مهاجران تاجیک از تأخیر در گرفتن اجازه کار در روسیه شکایت دارند.
یکان سبب نمیگویند که تا ما بفهمیم چی بخی ماده ندادستیم.
و امریکا فرستادنی اسلحه به اسرائیل را بس کرده است. سبب این قراری غیر منتظره چی بوده میتواند؟ امروز در شهر دوشنبه روز پیروزی بر آلمانی فاشیستی را تجلیل کردند، اما یکی از جزهای این جشن که قبلا با شکوه و حضور مردم زیاد برگزار میشد مثل سالهای پیشین نبود. رهپیمایی پولک جاویدان که هر سال صدها نفر در آن شرکت میکردند امسال فقط 10-20 نفر داشت. چرا؟ همکاران ما ارشاد سلیمانی و شهلای عبدالله از دوشنبه گزارش میدهند.
میدان 800 سالگی مسکو در دوشنبه، شماره از سربازان جنگ شوروی در افغانستان و کشورهای دیگر و نزدیکان اشتراکچیان و قربانیان جنگ جهانی دوم جمع آمدند. راهپیمایی پالک جاویدان امسال از اینجا به سوی باغ غلبه آغاز شد.
ماهیت اساسی این اقدام ما این تربیه حربی وطن دوستی جوانان می باشد، تا که جوانان امروزی تاجیک همین تاریخی گذشته پدر و بابایانمان را که با ما این خل روزهای خوش رو عطا نمودند فراموش نسازند.
به فرق سالهای گذشته تعداد شرکت کنندگان به مراتب کم است. دوام 8 سال گذشته صدها نفر در این مراسم شرکت می کردند، اما امسال از 20 تن بیش نبود. چند روز پیش از این برخی از فعالان اجتماعی دعوت کردند که این رهپیمایی صورت نگیرد. در روسیه این مراسم از سال 2011 برگزار می شود که مخالفان آن می گویند این اقدام جنبه سیاسی دارد. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این دلیل به این رهپیمایی اجازت نمی دهند. به باوری آنها این کار به رهبری نماینده های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل‌دار می کند.
امروز تجلیل روز غلبه برگزاری شوی پولک جاویدان، ویژگی های غلبه خاص جنگی نو شدند که یکی از پیروزهای این جنگ امروز تجاوزگر شده است.
اما شرکتداران آن باور دارند که این معرکه برای پاس داشتن خاطره قربانیان جنگ دوم جهانی کار خوب است.
و با آنهایی که هر خل گپ و کلاچ ها میبافند دایر به پولک جاویدان، دایر به قهرمانان ما که پدر و بابایان که در فرانت های جنگ بزرگ وطنی جنگیدند بر ضد عدو، بر ضد فاشیسم، با آنها گفتنی هم که اگر تاریخ را ما فراموش کنیم این پگاه با ما بمانند چیکاری که در بنزدیکی همین کارهای ناخوش شد ترور و دیگر با ما برمیگردد.
برخلاف شرکت در این رهپیمایی، مردم در باغ غلبه دوشنبه حضور گسترده دارند.
اومدم که میخوام که در آینده در روحیه وطن دوستی تربیت بونم، از تاریخ خود، از تاریخ گذشتگان خود آگاه باشم.
برخی از کهنسالان نسل شوروی از سال تا سال کم شدن حضور مردم خصوصا نسل جوان نگرانی میکنند.
فراموش نکردند، ولی نسل کلانسول از میان رفته ایستادند. جوانان از این موضوع دورند. درباره جنگ چیزی زیاده نمیدانند.
بیش از 200 هزار شهروندان تاجیکستان همچون جزئی دولت شوروی در جنگ علیه فاشیسم شرکت کرده، نزدیک به 60 هزار آنها جان باختند. حالا در کشور 25 اشتراکچی این جنگ باقی ماندند که از سوی دولت 50 هزار سامانی یا معادل 4.5 هزار دلار آمریکایی هدیه جشنی دریافت کردند.
گزارش نوبتی هم به روسیه ربط دارد. شکایت مهاجران تاجیک از مناسبت سرد و بد رفتاری مقامات روسیه همچنان زیاد به گوش می‌رسند. تعدادی از آنها از شهر سنت پیتربورگ به رادیوی آزادی شکایت کردند که بارها پسیدر اداره مهاجرت برای پتنت رفتند، ولی به آنها سند ضروری دادن نشده است. مومین احمدی در این باره گزارش دارد.
شناسنامه‌هایتان را گیرید و همه از نو 21 می بیایید.
درخواست ده ها مهاجر تاجیک برای اجازه کار یا پتنت در سنت پیتربورگ دوباره رد شد. روز 7 می با بیش از 100 مهاجر تاجیک در خدمات مهاجرت شهر گفتند که امکان دارند دیگر باره روز 21 می مراجعه کنند. برخی باری سیوم است که برای دریافت و یا تمدید مهلت پتنت می روند، ولی دست خالی برمی گردند. کسی هم نمی گوید چرا با آنها اجازه کار نمی دهند.
یگان سبب نمیگویم، میگویم تیار نیست. هم 150-200 نفر مهاجران با ابرخت همه خونه شون میرن، دیگر روزا بیاید میگن، با دیگر روزا میرن، با همی خیلی میکنن، تیار نیست میگویم، با میگردونن. یگان سبب نمیگویم که تا ما بفهمیم چی با خیم مودا ندادستیم. اگر ما تا یکمی یون پتن نگیرم و کار در اومده جای کارم трудовой договор накунам, ма регистрация ма продлит када намешавад, у просрочка мешад, дигар ма хеч чикор када наметанам, мажбур ма бояд граница бурам. Ма
хеч кастан, ма ради сел кастан. Хеч кастан.
Чанд мухаджире ки посухи рад гирифтанд, гуфтанд мухлати патенташон моҳи март ва апрел ба охир расида буд. Вале талошуяшон барои гирифтани патент то кунун натиҷа надодааст. Ба ин гурӯҳи муҳоҷирон 23 апрел гуфта буданд, ки рӯзи 7 май муроҷиат кунанд. ҳоло ин муҳоҷирони сарсон мегӯянд метарсанд, ки барои надоштани патент онҳоро аз русия ихроҷ мекунанд. Дар як моҳи ахир фишор ба муҳоҷирони тоҷик дар русия афзоиш ёфтааст. Мақомоти рус инро чораи эҳтиётӣ ва пешгирӣ аз терроризм медонанд. ҳукумати Тоҷикистон рафтори мақомоти русро ҳадафмандона ва номуносиб номида буд.
در قاهره پایتخت مصر مذاکرات حماس با اسرائیل از طریق کشورهای میان رو دوباره اثر گرفته شده است. با وجود آغاز شدن مذاکرات، رفح آخرین پناهگاه فلسطینیان در غزه از جانب اسرائیل بمباران می شود. این عمل خشم امریکا را به بار آورده است. گزارش خبرگزاری رویترز را کیوم مرسیاتو تقدیم می کند.
US President Joe Biden publicly
Joe Biden, پرزیدنت آمریکا روز 8 می به اسرائیل هشدار داد که اگر حمله را به رفح ادامه دهد، انتقال سلاح را به این کشور قطع میکنند. رفح در نزدیکی مرز با مصر جایگیر است و پناهگاه آخرین فلسطینیان غزه. جو بایدن در این صحبت اعتراف کرده است که اسرائیل در پاسخ به حمله مرگبار گروه تندروی حماس در روز 7 اکتبر سال گذشته با بمب‌های آمریکا در غزه مردم آسایشته را هدف گرفته است. تا کنون نزدیک به 35 هزار نفر در نوار غزه کشته شدند. اکثرا زنان و کودکان هستند. لحن تند بایدن نشان می‌دهد که میان آمریکا و اسرائیل کشور همپیمانش در خاورمیانه اختلاف پیدا شده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفت کشورش انتقال هزاران بمب وزنین را به اسرائیل بس کرده است. دلیلش را هم نگرانی از احتمال حمله زمینی اسرائیل به رفح نامیدند.
اگر شما در جنگ مردم عادی را حفظ نکنید، آینده صف تروریستان خیلی زیاد می شود.
امریکا از حامیان بزرگترین اسرائیل است. جو بایدن گفته است که امریکا به دادن اسلحه برای گنبد آهنین که اسرائیل را از حمله موشکی دفاع میکند دوام میدهد. امریکا حمله را به رفح اشتباه میخواند و میگوید اسرائیل را برای این کارش کمک نمیکند. خودی بایدن هم در سالی که باید در انتخابات شرکت کند برای پشتیبانی از اسرائیل در جنگ غزه زیر فشاری روز افزون است. اسرائیل هنوز به حرفهای پرزیدنت آمریکا پاسخ نداده است، ولی مقامدارانش میگویند به رفح حمله میکنند چون آنجا جنگجویان گروه تندروی حماس پنهان شدند. در رفح که در مرز مصر جایگیر است زیاده از 1 میلیون فلسطینی آواره پناه بردند. آمریکا از آن نگران است که هنگام حمله به رفح زنان و کودکان بیشتر کشته خواهند شد.
اخباری آزادی را ادامه می دهیم. جنرال زندانی و یکی از فرماندهان زمان جنگ شهروندی تاجیکستان غفور میرزایف بار دیگر خواهان بازبینی حکمش شده است. او را 20 سال پیش به حبس یک عمری محکوم کردند. غفور میرزایف 68 ساله به پیوندانش گفته است زود زود بیمار می شود و می خواهد باقی عمر را در کنار نزدیکان گذراند. همکارم میرزانبی خالقزاد با خویشاوندان غفور میرزایف صحبت کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی، اول درباره جزئیات درخواست غفور میرزایف صحبت میکردید؟
بله، زرنگیس درخواست جنرال زندانی به واسطه نزدیکانش به مقامات فرستاده شده است و عایشه میرزایف، خواهر غفور میرزایف، روز 9 می به رادیو آزادی گفت با برادرش اولی همین ماه در زندان گپ زده است. عایشه میرزایف میگویند برادرش چند دفعه به دادستانی و دادگاه عالی نامه نوشت، اما توجه نکردند. برای همین به رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان مراجعه کرده است. غفور میرزایف از وضع سیاسی‌اش شکایت کرده، گفته است که پایهایش ورم کردند. مقامات تا این لحظه برای شرح موضوع دسترس نبودند. پیوندانش میگویند در 20 سال گذشته به قضیه او توجه اصلا نشده است. یک دفعه نمایندگان اداری امبودسمن گفتند که با وی در زندان صحبت کردند. پس از آن که سال 2020 شکایت کرد، او را با رقیبان سابقش در زمان جنگ شهروندی در یک جای نگه می‌داشتند در محبس.
خب درباره وضع نگهداریش در زندان چی گفته است؟
ببینید، خواهرش میگوید که غفور میرزایف از شرایط زندان راضی است. مثلا پیشتر در نیم سال یک دفعه اگر خوراک میبردن، حالا حق داشتن هر 3 ماه ببرن. خویشاوندانش قبلا در یک سال 2 مرتبه با او ملاقات میکردن، حالا سال 3 دفعه به دیدن او میروند. آن گونه که میدانیم غفور میرزایف را سال 2004 بازداشت کردند و بر اساس 30 بند قانون جنایی از جمله خیانت به دولت، قصد تشکیل تبدلات و گناه های دیگر به حبس ابد محکوم شده بود. و فرمانده سابق گارد پرزیدنتی و رئیس آژانسی مبارزه با مواد مخدر بود. چندین سال در منصب پرزیدنت کمیته المپی تاجیکستان کار کرد. با وجود آنکه نظرها به کار و زندگی غفور میرزایف یکسان نیست، 2 سال پیش گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه خواست که او را رها کنند.
تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد در برای مراجعت غفور میرزایف، فرمانده سابق زمانی جنگ شهروندی، برای بازبینی حکم زندانش صحبت میکرد. و در خطلون که سرحالی ترین ولایتی تاجیکستان است، شفاخانه مخصوص برای کودکان نیست. والدینی که بچه هایشون بیمار می شوند شکایت می کنند که یک شعبه خورد کودکان در شفاخانه ولایتی برای اهالی چند میلیون نفری کافی نیست و باید برای مولیجه تفلان شفاخانه بزرگتری بنیاد شود. محمود جان رحمتزاده این مشکل را تحقیق کرده است.
5 سال پیش بیمارخانه کودکانه ولایتی را در کلاب بستند و به اینجا کوش دادند. همچون شعبه در نزد بیمارستان ولایتی فعال است. سبب تبدیل دادن را نبود احتیاج به یک بیمارستان خاص کودکانه در شهر گفته بودند. شفاخانه برای معالجه 140 بیمار خدمت میکرد. در شعبه قادر به قبول 60 کودک هستند. کودکانی را که نیاز به جراحی دارند به دوشنبه میبرند. از همین سبب امام‌علی رحمان سال 2022 از نبود شفاخانه خاص برای کودکان در خطلان انتقاد کرد.
کنی مرکز جمهوری کسالخانه جمهوری کودکانه؟ کنی؟ ملت خطلان 4 میلیون زیاد میشه.
با وجود این، خطلان هنوز هم شفاخانه خاص برای کودکان ندارد. حالا هم یک شعبه به کودکان 10 شهر و نواحی خدمت میرساند. بیماران و طبیبان از شرایط بد، گرمی، طاقت فرسا و نبود آشخانه شکایت میکنند. برخی بیمارداران مجبورند با خود گلیم و وسایل طعام پزی بیارند.
متأسفانه
خطلان از نظر اهالی بزرگترین ولایت تاجیکستان است و از نظر مرگ و میر کودکان و نوزادان هم در مقام های اول در کشور می باشد. با وجود این مقامات ولایت ظاهراً ضرورت به تأسیس شفاخانه خاص کودکان نمی بینند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاه.
برنامه به پایان رسید. خدا نگهداری شما.
خیلی زیمتاقی من بکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیشت با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله مهاجران کاری را در روسیه حساس و در عین زمان مهم و اساسی خواند. امام علی رحمان روز 9 می در صحبت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت امروز میخواهم بعضی از مسئله ها را با شما بررسی کنم، به خصوص مسئله مهاجران کاری را. این موضوع برای ما حساس و یکی از مسئله های اساسی است. ملاقات در شهر مسکو گذشت. آقای رحمان موضوع مهاجران کاری تاجیک را در حال در میان گذاشت که پس از حمله 22 مرد به کراکوس سیتی هال مسکو تفتیش و بازداشت و اخراج مهاجران افزوده است. تاجیکستان چنین برخورد را نامناسب دانست و از شهروندانش خواست که بی ضرورت به روسیه نروند. تحولات آخر را از علامت‌های تیره شدن رابطه‌های تاجیکستان و روسیه می‌دانستند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز پنجشنبه بار دیگر روسیه را شریک استراتژی و همپیمان تاجیکستان دانست و تاکید کرد که دوشنبه این موقعش را تغییر دادنی نیست. ولادیمیر پوتین در نوبت خود مناسبت‌های روسیه را با تاجیکستان در بسیار بخش‌ها از جمله اقتصاد در حال رشد نامید. حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی دارند. نمایندگان مخالفان حکومت تاجیکستان را برای آن تنقید می‌کنند که در بیشتر از 30 سال نتوانسته است مردم را با کار و معاش مناسب در داخل کشور تأمین کند. دادگاه در ایران کارگردان شناخته و منتقد جمهوری اسلامی محمد رسولوف را به 8 سال زندان و شلاق محکوم کرد. وکیل مدافع بابک پاکنیا روز 8 می در پیامی در شبکه ایکس یا همان توییتر سابق گفت که این چنین اموال شخص زیر حمایتش مصادره کرده خواهد شد. محمد رسولوف را برای رفتار ضد امنیت ملی گناهکار دانستند. حامیان حقوق و سازمان‌های سینمایی حکم دادگاه ایران را تنقید و رهایی رسولوف را طلب کردند. انجمن سینماگران مستقل ایران در بیان گفت که حکم محمد رسولوف نشان می‌دهد که قانون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها ابزار برای انتقامگیری از مخالفان است. محمد رسولوف سال 2020 برای داستانش درباره حکم قتل و ظلم در ایران جایزه عالی جشنواره سینمای برلین را صاحب شده بود. 7 سرتراش را در نزدیکی شهر گوادر ولایت بلوچستان پاکستان کشتند. پلیس این کشور میگوید حادثه صبح روز 9 می اتفاق افتاد. به اطلاع محسن علی یک نماینده پلیس همه سرتراش‌ها از ولایت پنجاب بودند و در یک جای کار و زندگی می‌کردند. وزیر کارهای داخلی بلوچستان کشتار را محکوم کرد و گفت که پلیس تحقیق دارد که در پس این حمله کی ایستاده است. مقامات پاکستان تخمین می‌زنند که حادثه با کار سرتراش‌ها پیوند ندارد. هیچ کس و هیچ گروهی هم مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است. بعد از یک روز تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و زخمی شدن یک آموزگار تاجیک، مرزبانهای دو کشور ملاقات کردند و خوری آنها روز 8 می دایر شده است. دفتر مطبوعات حکومت ولایت سغد میگوید دو طرف درباره سببهای رخ دادن نافهمی میان شهروندان و مرزبانان و رفتار ساکنان محلی هنگام چراندن چاروا صحبت کردند. مقامات گفتند که نمایندگان اداره‌های مرزبانی دو طرف چگونه پیشگیری کردن نزاع را در مرز بررسی کردند. در خبرنامه رسمی حکومت ولایت سغد درباره تیر خوردن آموزگار از ناحیه جبار رسولوف چیزی گفتن نشده است. معلوم نیست که نمایندگان اداره های مرزبانی دو کشور درباره این حادثه چی گفته و چی شنیدند. روز 7 می در نتیجه تیرپرانی در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان عالمجان عبداللهیف آموزگار 34 ساله از ناحیه جبار رسولوف زخمی و در بیمارستان بستری کرده شد. خدمات مرزبانی قرغیزستان گفت که چوپان های تاجیک حدود آن کشور را گذشته به امر سرحدبانان گوش ندادند و به طرف آنها سنگ انداختند و 2-3 دفعه تیر خالی کردند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در اظهارات برعکس گفت که عالمجان عبداللهیف با شنیدن بازداشت پسرش به خط مرز رفت تا قضیه را دقیق کند و به نظامیان قرغیز در دهه سلوکته مراجعت کند، ولی از پایش تیر خورد. پرزیدنت روسیه بار دیگر کشورهای غربی را به احیای فاشیسم و تحریف تاریخ متهم کرد و روز غلبه را عید اساسی روسیه نامید. اظهارات ولادیمیر پوتین روز 9 می و هنگام تجلیل از سالگرد 79 پیروزی در جنگ دوم جهان در مسکو صدا داد. در این مراسم رهبران تاجیکستان و قرغیزستان و قزاقستان و ازبکستان و کشورهای دیگری پسا شوروی شرکت داشتند. پیروزی در جنگ دوم جهان یا روز غلبه بر آلمان فاشیستی در کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان هر سال 9 می تجلیل می شود. اوکراین در سالهای آخر این سنه را روز 8 می تجلیل می کند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در سخنرانی آخرین خود به این مناسبت گفت که فاشیسم گیتلری به فاشیسم روسی تبدیل یافته است. و ارمنستان سرمایه گذاری را به سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا ادکب قطع کرده است. در این باره روز 8 می انی بدلیان نماینده وزارت کارهای خارجی ارمنستان خبر داد. ناراضگی ارمنستان بعد از آن زیاد شد که به نظر یروان این سازمان نتوانست در برابر حمله آذربایجان از این کشور حمایت کند. روسیه و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان عضو این سازمان زیر نفوذ مسکو هستند. شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اختلاف نوی دموکرات های تاجیکستان، رئیس حزب میخواهند مرا برکنار کنند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. حزب دموکرات تاجیکستان با نشر یک مراجعت نامه از اختلاف های درون حزبی و احتمال برگزار شدن انجمن غیر نوبتی به گفته شورای سیاسی این حزب غیر آیین‌نامه‌ای خبر داد. این مراجعت نامه و پروتکل جلسه شورای سیاسی حزب را رئیس کنونی آن سید جعفر عثمانزاده در حساب کاربری فیسبوکش نشر کرده است. بنا به این مراجعت نامه 11 می سال 2024 گروه نامعلوم با سرداری شهباز ابرار و عبدالجبار یلداشف میخواهند انجمن غیر نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان را برگزار کنند. شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان این کار را رفتار غیر آیین‌نامه‌ای حسابیده، گفته است که شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان علاقمند نیست. در همین حال خبرگزاری دولتی خاور روز 7 می خبری برگزار شدن انجمن غیر نوبتی این حزب را نشر کرده و گفته است که روزنامه انجمن موضوع های فعالیت حزب دموکرات تاجیکستان در 2 سال اخیر و مسئله های تشکیلی از جمله انتخاب رئیس و دیگر رهبریت آن را در بر می گیرد. بر اساس دعوتنامه‌ای که برای برخی رسانه ها فرستادن، قرار است این انجمن در مهمانخانه کنگور در دوشنبه برگزار شود. از سوی دیگر حزب دموکرات تاجیکستان میگوید که شورای سیاسی حزب را برگزار کرده شهباز ابرار و عبدالجبار یلداشف را برای رفتار غیر آیین‌نامه‌ای و تفرقه انداختن در داخل حزب از عضویت شورای سیاسی حزب اخراج کرده است. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل پارلمان در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت که چند نفر با حمایت گروه‌های میخواهند انجمن غیر قانونی برگزار کنند و او را از ریاست حزب برکنار نمایند.
در همین دکبر ما را رئیس انتخاب کردن. نامی نوم سال 2023. ما هم 2023 رفتنی بیدون گفتن که خیلی یک کسگر رفتن در کرد که بودا می نیست در درون که همین وکیل فاول هستیم. خوبا بایم رئیس هم وکیل فاول هستیم برای همین خوبتر میشه شما باشید. خیلی بلی گفتم. ببینین ما یکم دعوی تری در اینجا آگم چه رئیس مردن ندارم دعوی.
بله بله.
من در خطوی بودم در مورجه یک هفته بودم در مورجه یک هفته ایست بوده برده همون با نامی گویا که کسی اینا را از حکومت گفته باشد که برای گذراندن انتخاباتی وکیلا شما قرار شورا را بروین انجمن دعوت کنید.
اما شهباز ابرار که شورای سیاسی حزب دموکرات او را یکی از برگزار کنندگان انجمن روز 11 دانسته است، در یک صحبت کوتاه تلفنی به خبرنگار رادیو آزادی گفت که این ادعاها بی‌پایه است و همه کار آنها بر اساس قرار شورای سیاسی حزب دموکرات می باشد که برگزار کردند. شهباز ابرار به بهانه سرکاری نخواست که به سوال‌های دیگری رادیو آزادی پاسخ دهد. حزب دموکرات تاجیکستان که از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان حضور دارد، بارها به جناح‌ها و فرکسیه‌های گوناگون تقسیم شده است. از جمله بعد از سال 1993 که فعالان این حزب به خارج کشور پناهنده شدند، این حزب به دو قسم جناح المتا و جناح تهران جدا شد که بعدن جناح المتا وارد اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک شد و در مذاکرات صلح تاجیکستان این حزب را نمایندگی کرد. در سال 2006 بعد زندانی کردن رئیس وقت حزب محمد روزی اسکندرف، چهره کماشنای سیاسی مسعود صابیرف انجمن برگزار کرد و وزارت عدلیه او را رئیس حزب اعتراف کرد. پس از این کارشناسان گفتند که موقع سیاسی حزب جدی کلاونده شد. آن زمان حزب دموکرات رسما به دو جناح تقسیم شد که یکی را مسعود صابیرف و دیگری را رحمت الله ولیف معاون رئیس پیشین حزب رهبری میکرد. سال 2013 وزارت عدلیه بر اساس سنجش یک ماهه و آموزش اسناد پیشنهادی حزب بیوکرات تاجیکستان آینامه نوی حزب را نامنویس و رسمان سید جعفر عثمانزاده را رئیس آن اعتراف کرد. در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر همان سال عثمانزاده در برابر 4 نفر دیگر رقیب امامعلی رحمان بود. با گذشت 2 سال عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از حوزه فرخار انتخاب شد و در انتخابات پارلمانی سال 2020 نیز تنها وکیل این حزب در پارلمان شد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود برود، سوزشی سینم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفای زندگی را کم.
غفار میرزایف، غفار صدای، یکی از فرماندهان زمان جنگ شهروندی تاجیکستان و از یاران پیشین پرزیدنت، بار دیگر خواهان بازبینی حکم شده است. او را 20 سال پیش دستگیر و به حبس یک عمری محکوم کردند. خودش در یک ملاقات اخیر با پیوندانش گفته است زود زود بیمار می شود و می خواهد باقی عمر را در خانه و در کنار فرزندانش گذراند. حالا وی 68 ساله است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. درخواست جنرال زندانی برای بازبینی حکمش به واسطه نزدیکان به مقامات تاجیکستان فرستاده شده است. عایشه میرزایی و خواهر غفار میرزایی روز 9 می به رادیو آزادی گفت با برادرش در اول همین ماه در زندان گپ زده است. گفت که چند دفعه برای بازبینی پرونده و حکم به دادستانی و دادگاه نامه نوشت اما توجه نشد. حالا به رئیس مجلس ملی رستم امام‌علی نامه نوشته است. از وضع سلامتیش شکایت کرد، پایهایش ورم کردند، افزود عایشه میرزایی. و
اما رفتیم پاش ورم گفته بود که پاون ورم کده ای پیش که ما رفتیم گفت که آمدن داروم ریختن با دکتر بودن دکتروی امو چی شون هست نگه امی اوید امی دکتروی اوید آمدن دیدنش داروش ریختن پلازمش ریختن صد بار شکرانه نخشیده.
مقامات تاجیکستان تا این لحظه برای شرح موضوع دسترس نبودند. معلوم نیست که آنها نامه جنرال زندانی را دسترس کردند یا نه. غفار میرزایف در گذشته به دادستانی کل، دادگاه عالی و مقامات دیگری تاجیکستان نامه فرستاده درخواست بازبینی پرونده‌اش را کرده بود. پیوندانش میگویند در 20 سال گذشته به قضیه او توجه نشده است. تنها یک دفعه نمایندگان اداری امبودسمن گفته بودند که با وی در زندان صحبت کردند. پس از آنکه سال 2020 شکایت کرد، او را با رقیبان سابقش در زمان جنگ شهروندی در یک جای نگاه می‌داشتند. میرزایف در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان فرمانده نیروهای گارد ملی بود و سربازان تحت اطاعتش در صف پیش قرار داشتند. در آن طرف سنگر نیروهای اتحاد مخالفان تاجیک بودند که بعضی آنها به حبس ابد محکوم شدند. خواهرش میگوید غفار میرزایف حالا از شرایط زندان راضی است. اگر پیشتر در نیم سال یک دفعه خوراک میبردیم، حالا هر 3 ماه میبریم. قبلا در یک سال 2 مرتبه ملاقات میکردیم، حالا 3 مرتبه میبینیمش.
موافق قانون وظیفه چی؟ حکم باید که وقتی که 18 سال زیاد چید با ایسر چی را میبینن، دل را میبینن. اول 6 ماه بود خروکه، بعد 4 ماه شید بیدن، یا در یک سال 2 بار بود، حوزی 4 بار 3 بار شیده. حوزی اول در 4 ماه یک بار خروک میگرفتن، در 6 ماه حوزی در 4 ماه خروک میگیرن.
غفار مرزایف در سال 2024 بازداشت و بر اساس 30 بند قانون جنایی از جمله خیانت به دولت، قصد تشکیل تبدلات، خرید سلاح، سوء استفاده از مقام و جرم‌های دیگر به حبس ابد محکوم شد. وی فرمانده سابق گارد پرزیدنتی و رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر بود. چندین سال در منصب پرزیدنت کمیته المپیک تاجیکستان نیز کار کرده است، مقامی که حالا رئیس جمهور امامعلی رحمان بر عهده دارد. مرزایف ختم کرده شعبه بانه رشته حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان است و تحصیل را در اکادمی نظامی روسیه یک سال پیش از بازداشتش به پایان رسانیده بود. با وجود آن که مناسبت به کار و زندگی غفار مرزایف در تاجیکستان یکسان است، دو سال پیش گروهی کاری سازمان ملل در مورد بازداشت های خودسرانه خواست او را رها کنند. حقوقدان های بین المللی بعد از تحقیق قضیه گفتند جرایم بازداشت و حبس